بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 225 سطر 10. و عذره، ای عذر النظار، التفرط مفعول و تداخل عطف علی فی فطرت العقل یکون باطلا. قبل از اینکه من وارد توضیح این قسمت بشم، گفته شده که این مطلبی رو که قبل از رد نظام مرحوم سبزوادی در حاشیه آورده توضیح بدم، که مرحوم سبزوادی گفته کل جوهرن فهو متعیزون به ذات، البته منظور جوهر مادیه، متعیز یعنی قابل اشاره حسی. و جوهر عقلی یا حتی نفس قابل اشاره حسی نیستند. مثلا اگه میگیم کل جوهر فهو متعیز به ذات، این جوهر مادی مرادی بوده. بله،
صورت هم همین حکم داره. بله، تخصیص اکثر لازم بود. خون میگی و نفس خارج میشه، عقل خارج میشه، صورت خارج میشه.
صورت رو نگفتم خارج میشه،
تعیض نداره.
صورت داخل نمیشه، صورت ماده جسم میشه داخل. کل جوهر متعیزون به ذات، اگه اینطوری بگیم کل جوهر متعیزون به ذات چی میگیم؟
صفت خبر.
از خبر که متعیزون به ذاته میفهمیم که مورد جوهر هر جوهری نیست، بلکه جوهریست که مادی باشه. متعیز به ذاته داره عرض رو خارج میکنه، عرض متعیز به ذات نیست. شما به عرض هم اشاره میکنید، مثلا رنگ جسم بهش اشاره حسی میکنی، اما به تبع جوهر اینطور نیست که به خود رنگ اشاره حسی بکن، چون رنگ به طور مستقل موجود نیست، به تبع جوهر موجوده. وقتی شما بخواستید به رنگ که عرض اشاره بکنید، به جوهر اشاره میکنید، به تبع عرض هم اشاره شده. پس جوهر یا جسم متعیز به ذاته و عرازی که بر جسم واردن متعیز به طبع، متعیز به عرض نمیگم، متعیز به طبع، به عرض نیم المجاز. این درست نیست که بگم من اشارم به عراز مجازیه، اشاره به عراز هم حقیقیه، مطابق به طبع اشاره به جسم. هم اشاره حسی به جسم حقیقیست، هم اشاره حسی به اون اعراض جسم حقیقی است، هیچ کدوم مجازی نیست. منتها اشاره به جسم به خود جسمه، اشاره به عرض به جسم است که چون جسم تابعه، چون عرض تابعه جسمه، به تبع اشاره به خود عرض هم هست. پس توجه کنید جسم به ذات متعیز است و عرض به تبع متعیز است. نگید بل عرض، الارز اینی به مجاز، مجاز درست نیست، به طبع به تعیز. همین بود مثل سآل، نمیدونم حالا بیش از این بود چه، خیلی واضح بود. یه سآل دیگه هم بود، متعیز با متمکن فرق داره یا نه؟ اینو من احتمال اشاره کردم که فرق داره بنابرای نظر ارسطو، ولی بنابرای نظر افلاطون فرق نداره، بنابرای نظر ارسطو فرق داره، فرقش هم فقط فرق که نهمه، اجرای دیگه نیست. یه توضیح مختصری دادم، خیلی هم مهم نبود، لذا دوباره بهش نمیپردازم. این بحث خودمون. ما نظام رو رد کردیم، نظام به دو رد رد شد، یکی برهان قطع، یکی برهان تناسب. در هر دو نظام جواب داده. و هر دو جوابش هم مخالفه با قواعد فلسفه است. بذاری شما قبول میکنی، ایشون رو جواب رو قبول میکنی. در مسئله قطع ما اینجوری گفتیم که ما داریم حرکت میکنیم، اجزا هم همه بالفعل، ما این اجزای بالفعل رو باید طی کنیم، باید بپیماییم، چون بی نهایتاً تجردنشو ممکن نیست. چهتون هست؟ من دیروز اینو گفتم، بیه تکرار نمیخواد. نظام دو تا مطلب بکنه، یکی این که ما تفره میکنیم، یعنی مثلا این ست جز رو که در پیش داریم یه جز جتایی میکنیم، 99 تاش هم پرش میکنی تی نمیشه، دوباره سطح بعدی هم همینطور. بنابراین بی نهایت رو تحلیل میکنی بین سطح و سطح، یا سطح و سطح نگید، یه میلیون یه میلیون بگید، یه میلیون جز رو یکیش رو تی میکنی، بقیش تفره میکنی، تفره پرش میکنی، یه میلیون بعدم یه جزش رو تی میکنی، بقیش پرش میکنی. به این صورت اجزایی که تی میشن محدودند. اگه همه اجزا با هم باشه نامحدود و نامتناهیه، ولی ما خیلیشون این تفریح میکنیم، اونا رو به حساب نمیاریم. اونایی که داریم تی میکنیم محدود میشن، و تی کردن محدود که راحته، تی کردن نامحدود ممکن نیست. ما نامحدود رو نمیخوام تی کنیم، ما محدودی از بین این نامحدود رو میخوام تی کنیم، و اون محدود از بین نامحدود قابل تی کردن هست. این جوابیست که به اون برهان قطع میده که قالب تفره میشه. یه جواب دیگه میتونه بده که این جواب هم میگه، میگه اجزای بی نهایت به هم تداخل میکنن، تداخل میکنن، و قهرن وقتی تداخل کردن تعدادشون از نامتنگی بودن بیرون میاد دیگه، میشه متنگی. مثلا یه میلیون جز شما فرض کنید، من باید به بی نهایت مثال بزنم، یه میلیون مثال میزنم که روشنتر فهمیده بشه. یه میلیون جز شما توجه کنید، اینا تداخل میکنن، بعد از تداخل مثلا فرض کنید 10 جز درست میشه، اون 10 جز راحت میشه تا یک. پس توجه کردید به یک از دو صورت داره برهان قطع جواب میده، یکی از طریق تفره، یکی از طریق تداخل. بودی هم نداره که هر دو با هم انجام بشه، هم تداخل انجام میشه هم تفره میکنه، هر دو با هم انجام بشه، نه جدا جدا اگر انجام بشه مشکل حله، با هم انجام بشه که بازم حله. تفره باطله، در جای خودشم ثابت شده دیگه، لازم نیست ما قول نظام رو رد کنیم، به خاطر اینکه در اینجا ایشون از تفره استفاده کرده، تفره ما در جای خودش باطل کردیم، لذا میگیم که عذر تو باطله، عذر تو از طریق تفره است، تفره باطله، پس عذر تو باطله. اما تداخل، تداخل هم در جای خودش گفتیم، ما دو جور تداخل داریم. یه تداخل این است که جسمی در جسمی داخل شود و اون مدخول و فیه بزرگتر شود. مثلا فرض کنید که یه کاسه آب داریم که این کاسه پر نیست، بعد آب روش بریزیم پرش کنید، دو تا آب تو هم تداخل کردن، آب اول با آب دوم، ولی مدخولون فی چه دومی حسابشون چه اولی بزرگتر شد. اول نصف کاسه پر بود، حالا کل کاسه پر شد. این تداخل اشکال نداره، تداخل جسم در جسمی به طوری که جسمی که مدخولون فیه بزرگتر بشه، این اشکال نداره. اما یه تداخل داریم که اونو باطل میدونیم و اون اینه که جسمی در جسمی داخل شود بدون اینکه مدخول نفی اندک تغییری بکند، اینو قبول نداریم. حالا تداخلی که نظام میگه چه نوع تداخلیه؟ تداخل نظام یه اولا اینا درسته جزند، ولی جز مقداری هست، جزء مقداری مقدار داره و مقداری در مقداری میخواد تداخل کنه، هیچ مدخلفی بزرگ نشه. اگه بزرگ بشه که باز همون مسافت میشه نامتناهی، مسافت داره میشه متناهی، یعنی کوچیک داره میشه. پس اون جسم بزرگ یه بزرگ نمیشه، جسم کوچیک درش داخل میشه بدون اینکه جسم کوچک جا پیدا کند، جسم بزرگ جای اول شده. خب ملاحظه میکنید تداخل اون تداخل باطله، تداخلی که ایشون میگه تداخل صحیح نیست، تداخل باطله. بنابراین هم عذری که به تفرع آورده باطله، هم عذری که به تداخل آورده باطله. در برهان تناسب ایشون باز عذر میاره، یعنی نظام عذر میاره به جواب میده برهان تناسب، ولی در جواب برهان تناسب از تفره استفاده نمی کنه. چون در برهان تناسب اصلا حرکت مطرح نکرده بودیم، در برهان قطع حرکت مطرح شده بود و حرکت میتونه با تفره باشه میتونه بی تفره باشه، اونجا جای تره تفره هست، اونجایی که حرکت مطرح میشه. ولی در برهان تناسب اصلا از حرکت بحثی نداشتیم، پس جای تفره نیست، اصلا تفره مورد نداره، لذایشون فقط از راه تداخل وارد میشه. برهان تناسب این بود که نتیجه برهان تناسب آخرش این بود که لازم میاد نسبت حجم محدود به حجم محدود برابر باشد با نسبت اجزای محدود به اجزای نامحدود. مشکل این بودی آخری که ما تناسب رو تموم کردیم. نظام میگه نه، اجزا هم محدود هم. تناسب حجم محدود به حجم محدود، نسبت حجم محدود به حجم محدود برابر است با نسبت جزء محدود به جزء محدود، نه به جزء نامحدود. چرا؟ چون جزء نامحدود تداخل میکنه، جزء نامحدود تداخل میکنه و بر اثر تداخل محدود میشه. پس نسبت تو حجم محدود به حجم محدود برابر میشه با نسبت اجزای محدود به اجزای محدود. شما گفتید برابر میشه با اجزای محدود به اجزای نامحدود، اشتباه کردید. چون اجزای نامحدود اگه تداخل نمیشدن نفع شما درست بود، اون اجزای نامحدود تداخل میکنه و برای سر تداخل محدود میشه، وقت نسبت حجم نسبت اجزای محدود به اجزای محدود میشه. از توجه شدید در برهان دومیشون تداخل رو عذر میاره، در برهان اول هم تداخل هم تفره. به توجه شدید که ازش باطله، نزایشون میگه عذر نظام در این مسئله باطله. صفحه 225 سطر دهم. و عذره، عذر مصدره، مصدر هم میتونه فاعل بیه هم میتونه مفعول. اینجا ضمیر عذره فاعله که مضاف الیه مصدر قرار گرفته. از تفره مفعولشه، عذر آوردن نظام تفره را و تداخل را، تداخل مطلوب تفره است، هر دو مفعوله. نظام عذر آورده، تفره را و تداخل را، یعنی این دوتا را عذر خودش قرار داده. این عذر نظام فی فطرت العقل یکون و باطله، باطله به فطرت عقل یعنی بدعت، منتها بدعتی که فطرت به اون بدعت حکم میکنه، نه حس. حس تشخیص نمیده که من در ته کردن چقدر ته کردم، ولی فطرت هاش میکنه که در راه رفتن پرش ممکن نیست، مسافت رو طی میشه. پرش یعنی طی نکردن، طی نکردن که به معنی طی کردن نمیشه. همچنین تداخل ممکن نیست. تداخل اون اصلا تداخلی که ما الان بحث میکنیم و نظام و ارزش رو استفاده میکنیم تداخل محاله. این عقل میگه محاله، لازم نیست ما استدلال کنیم. پس محال بودن و باطل بودن فطرت العقله، یعنی یه حکم فطریه و حکم فطری هم بدیهیه، یه تجربه استدلال نداره. حکیه ان نظام تشبسه در فرار از الزام. دلیل ما دلیل الزامی بود دیگه، میخواستیم ملزم کنیم نظام رو به اینکه قطع ممکن نیست، یعنی حرف تو مستلزم این است که نقد ممکن نیست، همچنین حرف تو مستلزم این است که نسبتی با نسبت مخالف مساوی باشد. هر دو حرف رو ملزم میکرد که دست از مبناش برداره. ایشون میفهمد خواست از این الزام فرار کنه، فرار کرد به جواز تفریع و تداخل در دلیل اول، یعنی در امکان قطع مذکور، و فرار کرد به جواز تداخل در دلیل دوم، یعنی در حفظ نسبت مذکور. گفت نسبت محفوظه، ما بهش اشکال کردیم، نسبتی که مخالف است با نسبت دیگر باید موافق باشد. او جواب میده نه، نسبتی که موافق است با نسبت دیگر با هم موافق هست. نسبت ها رو موافق کرد، چون در اجزا قالب تداخل شد و نامتناهی بودن اجزا رو برداشت، شد اجزای متناهی و اجزای متناهی. این تموم شد. خب این عذر نظام بود و بیان بطلانش. بحث در تفره هم کردیم. تفره اگرچه استحالش فطریه به تعبیر خود ایشون، ولی در این حال بر بطلان تفره استدلال هم شده، اما استدلال که من گره به تنبیه، چون در جاهای بدیهی اگه استدلال کردیم در واقع استدلال هم تنبیه، استدلال رایج نیست. حالا ایشون میخواد بیان کنه چه به چه دلیل تفره باطله. یه مثال میزنه، از اون مثال استفاده میکنه بطلان تفره رو. اشتباه گفتم، یه مثال میزنه با اون مثال اثبات میکنه تفره رو. آخه نظام تفره رو قبول کرد، ایشون میگه به چه دلیل قبول کرد؟ ما که ردش کردیم، ما رد کردیم، گفتیم فطرت اقتضا میکنه که تفره مردود باشه. او قبول کرد، به چه دلیل تفره قبول میکنه؟ دلیل میاره. بعد مرحوم سبزواری این دلیل رو جواب میده و ثابت میشه که تفره ممکن نیست و این مثالی که برای امکان آوردیم دلیل بر امکان نمیشه. بعد همین مثالی که مورد تمسک نظام برای امکان تفره، همین مثال هم مورد تمسک فلاسفه شده برای ابطال جز. و همون دلیلی که نظام آورده یا دیگران آوردن و نظام استفاده کرده برای امکان تفره، همین دلیل باطل میکنه جزء الاعتکاس رو. و ما همه این رو ذکر میکنیم. پس سه تا مطلب میخوام ذکر کنیم. مطلب اول این که دلیل بر امکان تفره چیه، مطلب دوم رد این دلیل چیه، مطلب سوم استفاده است که فلاسفه از این دلیل بردن برای اینکه اثبات کنن جزء الاعتکاس نداره. این سه تا مطلب رو باید عرض کنیم. اما مثال توجه کنید، مثال اینه که یه تنابی رو نظر بگیرید و یه سر تناب یه سطلی رو ببندید و سطل رو بذارید تو چاه، بره به کف چاه برسه، این سر دیگر تناب رو با میخ بکوبید. کجا بکوبید؟ بر سر چاه نکوبید، وسط چاه بکوبید. دقیقتون چی دارم از میکنم؟ تنابی از وسط چاه آویزان شده به انتهای چاه رسیده. در انتهای چاه دلوی وجود داره که به اون سر تناب بستن. پس ابتدای تناب میخی هست که وسط چاه کوبیده شده، انتهای تناب سطلی هست که به کف چاه رسیده. این فرض رو تصور کنید، این میخوام بحث کنم. فکر نکنید تناب سر چاه کوبیده، تناب وسط چاه کوبیده. بعد یه دونه حلقه مینداختیم کنار میخ، یه حلقه به قولش یه قلاب، یه قلاب مینداختیم کنار میخ. دو جور میتونیم قلاب رو بست کنیم به کنار میخ، اینکه این جنه بزنیم به تناب که قلاب همونجا بمونه، اگه بکشیمش به تناب وصله کاری انجام نمیده. یه صورته. یه صورت این که تناب رو بفرسین تو قلاب گره نزنید، که وقتی قلاب رو کشیدید تناب توش لیز بخوره بیاد بالا. قلاب رو وقتی میکشید بالا تناب هم توش لیز بخوره بیاد بالا. اینجوری فرض کنید قلاب رو در کنار میخ بذارید اما گره نزنید، قلاب رو رها کنید که تناب بره تو قلاب و قلاب آزاد بتونه بیاد بالا.
مثل قرقره عمل کنه.
اینو دیگه اینجوری گفتن تصویر که من بمیجوری تصویر کنم به قول شما مثل قرقره عمل کنه. حالا بیایید این قلاب رو بکشید به سمت دهانه چاه، چه اتفاقی میفته؟ تناب هم داره به سمت دهانه چاه میاد، دلوی هم که کف چاه بودون هم داره میاد بالا، ولی شما به دلو کار ندارید، به تناب هم کار ندارید، فقط قلاب دارید میکشید بالا. با کشیدن قلاب تناب هم داره میاد بالا، سطل هم داره میاد بالا، به سر قلاب به سر چاه میرسه. دلو کجا میرسه؟ دلو هم درست میرسه سرشو. ما توقع داریم دلو برسه وسطش، ولی دلو میرسه سرش. ببینید وقتی قلابو دارم میکشم اون تنابی که نصف چاه پشت داره کل تناب داره میاد بالا، وقتی قلاب به سر چاه میرسه من نصف تنابی که چاه برم، چون بیش از نصف هم نداشتم، همه تناب نبود، نصف تناب بود، یعنی از چاه به پایین من تناب بس کردم. وقتی قلابو میکشم بالا قلاب میاد بالا، تناب هم باش میاد، اون دلو هم میاد، قلاب و دلو با هم میرسن سرچون. دقیقا این چی میشه؟ اینطور نیست که قلاب برسه سرچون دلو بشه دمی میخ، نه، چون تناب کلش داره میاد بالا دلو هم کلش میاد بالا، یعنی دلو میاد تمام چهار تایی میکنه، دلو وسط چهار نمیمونه، دمی میخ نمیمونه. روشن مطلب؟ خب پس قلاب آمد سر چاه، دلو هم آمد سر چاه، هر دو با هم رسیدن به سر چاه. در چقدر تهی کرد؟ کل مسافت چاه رو تهی کرد. قلاب چقدر تهی کرد؟ نصف مسافت. پس در چطور تونست با قلاب بیاد؟ اون نصف رفته این کل رفته، چطور با هم آمدن؟ سرعتشون هم مساوی بود، سرعت مساوی بود دیگه، ما دلما با یه سرعت دیگه نبردیم، قلاب با یه سرعت، با دستمون کشیدیم بالا، همون سرعتی که روی قلاب وارد کردیم همون سرعت روی تناب و دلما وارد شد. پس با یک حرکت با یک سرعت هر دو آمدن، با هم هم رسیدن سر، سرعت مساوی بود، زمان ورود سرچه هم مساوی بود، در حالی که دلو کل مسافت چارو ته کرده بود ولی قلاب نصف مسافت ته کرده بود. دلو چیکار کرده؟ راهی نداره اینجاز این تفره کرده. قلاب حرکت بدون تفره داشته، دلو حرکت با تفره داشته، رضا تونسته با قلاب همراه بشه، هر دو مساوی حرکت کردن، هر دو در یه زمان رسیدن، یکی تفره نکرد نصف چهار تکرد، یکی دیگه نصف چهار تفره کرد کل چهار تکرد، دیگه توجیهی که شما ندارید. پس اینجا باید این تفه جایزه، اینجا دلیل میشه تفه جایزه. نه تفه جایزه، تفه واقعه. اگه تفه واقع بشه جوابش هم روشن دیگه، چیزی که واقع بشه جایزه که واقع شده، محال که نتونه واقع بشه. این استدلالیست بر جواز تفه. ببینید مصنف چی رو جواب میده. میگه در دو تا محرک داره، در حالی که قلاب یک محرک داره. محرک قلاب دست منه، این محرک محرک دلوم هست، دست من داره هر دو رشد میده. اما دلو یه محرکی دیگری داره که قلاب رو نداره و اون محرک میخه. میخو شما کوچک بیدید، میخو در وسط شاکو بیدید. وقتی در حلقه رو میکشیم بالا، وقتی قلاب رو میکشیم بالا، میخ قلاب حرکت نمیده، میخ کار به قلاب نداره، دست شما داره قلاب حرکت میده. ولی دلو و میخ هم داره حرکت میده، به این صورت که میخ داره تأثیر میذاره روی دلو و حرکت میده دلو که دلو بیاد بالا. پس دلو دو تا محرک داره در حالی که قلاب یک محرک داره. در این جهت دلو سریع‌تر داره میاد. ولو به نظر شما میاد که دلو و قلاب یکسان دارن حرکت میکنن، ولی در واقع یکسان حرکت نمیکنن، چون یکیشون یه محرک داره یکیشون دو محرک، پس یکسان حرکت نمیکنن. به این جهت دلو سریع‌تر حرکت میکنه، قلاب بطیع‌تر حرکت میکنه، با هم به ایشون میرسن. جواب چی شد؟ اما چطور میخ محرکه؟ من توضیح دادم این که اگر دوتا محرک داشته باشیم اون متحرک سریع‌تر میاد، این که تو شرفی نیست. دوتا متحرک هر کدوم جدا دارن دوتا محرک هر کدوم جدا دارن متحرک رو حل میدن. خب معلومه که متحرک سریع‌تر میاد. اونجا که محرک یکیست، متحرک بطیع‌تر میاد. این روشنه. ولی حرف اینه که چطور میخو شما محرک حساب کردید؟ دست ما محرک شد، هم قلاب رو هم دلو رو، تا اینجا حرفی نداریم، خیلی راحته، فهمیدی بشه. میخ چطور محرک شد؟ این من اشاره کردم. نه که معنایی نیست که میخ میاد تنم حل میده یا میخ میاد دلو حل میده، مثل دست من عمل نمی کنه. اون به نحوه به شأن خودش حرکت می کنه. تناب وسطش را کوبیده شده، این خود وسط بودن دخالت داره در حرکت. به این صورت که شما وقتی دارید تناب می کشین بالا، در واقع تناب دو متری داره میاد بالا، چایتون هم چار متره، تناب دو متری داره میاد بالا. اون میخ که سر دو متر قرار گرفته، این داره دو متر به شما کمک میکنه، اون میخه داره دو متر به شما کمک میکنه. عرض میکنم تو ذهنتون نیارید که میخ داره حل میده، میخ حل نمیده. اینطوری که من دارم تصویر میکنم تصویر کنم.
متحرک از تهیچه ها داره حرکت میکنه،
متحرک از تهیچه ها داره حرکت میکنه. کی داره حرکتش میده؟ دست من که حرکت میده به جای خود، اون میخم داره حرکتش میده. یعنی
ظاهر نیست،
یعنی میخ دو متر رو به حکم چهار متر قرار میده، به طوری که این تناب دو متری میتونه چهار متر تی کنه. چطور میتونه چهار متر تی کنه؟ چون دو متر قبلا تی کرده، دو متر قبلا تی کرده، حالا اون تی اضافه کنید. البته این حرف من خوب نبود، قبلا تی کرده خوب نیست، الان داره تی میکنه. دو متر رو به کمکی میخ داره تی میکنه. اما عزم میکنم اگه شبهه تو ذهن شماست، به خاطر اینه که میخواد این محرک یعنی هلدنده فکر میکنید، اونجوری فکر نکنید. بگید میخ داره تناب حرکت میده از باب اینکه در وسط چاکو میده شده، از این جهت داره تناب حرکت میده.
تناب متحرک بگیرید، یعنی دوتا متحرک، یه دونه دست ما یه دونه تناب متحرک.
تناب یکی بیشتر نیست،
باشه یه تناب ببرید خودش تناب داره حرکت بکنه.
تناب دو تا حالت داره، یکی وصل شدن به میخی، یکی وصل شدن به دست من. تناب دو تا حالت داره ولی خودش دو تا نیست. این دو تا
این بله باعث میشه که درد به سمت قلاب حرکت کنه.
چی میشه؟
میخ باعث میشه که درد به سمت قلاب حرکت کنه.
کمک محرک اول گرفتید.
بله همین هم خوبه دیگه. به قول شما میخ باعث میشه که دل به سمت بالا بیاد
پایین،
یعنی به سمت سر چاه بیاد، و الا قلاب فقط باید اون دل رو تا وسط چاه بکشه. این میخ نکه وسط کوبیده شده کمک میکنه که دل سر چاه برسه. محرک بودنش به این نحوه ها یز میکنم نحوه محرک بودن رو هل دادن نگیرید، و الا حل نمیشه مثلا. نحوه محرک بودن شروع دیگه میرید، بقول خودتون کمک محرک میشه. یعنی اگر این میخ وسط کوبیده شده همین باعث میشه که دل نصف رو تی کنه برسه سچو، کنده اون نصف به توسط میخ تی شده، نصف دیگه رو داره قلاب تی میکنه. پس دل دو تا محرک داره، یکی قلابش میخ، در حالی که قلاب فقط یک محرک داره. نتیجه میگیریم که پس حرکت دل سریع‌تره و حرکت قلاب بطیتره. خب ابی نداره که سریع مسافتی رو بیش از بطی طی کنه بدون احتیاج به تفریق. پس تفریق اتفاق نیفتاده که شما بگید اگه تفریق اتفاق افتاده پس جایزه. تفریق اتفاق نیفتاده، سرعت و بود در کاره. از اول فرضی که کردید این فرض رو نادرست بود. شما فرض کردید که دل با حلقه یکسان حرکت میکنه، الان معلوم شد که این چیه نیست. دل با حلقه متفاوت حرکت میکنه، دل تند حرکت میکنه، حلقه کند. به همین جهت یکی مسافتی بیشتری تایی میکنه، یکی مسافتی کمتری.
ما سوال داشتیم که محرک اگر خودش متحرک نباشه فقط در محرک شوقی هست، اینجا محرک شوقی نیست، در حالی که میگن محرک هم هست.
اون حرکتی که شما به میخ نسبت میدید در اون حرکت میخم متحرک، در اون حرکت شما دارید حرکت به معنی انتقال رو میگیرید، حرکت رو هل دادن. میگید میخ هل داد ولی خودش نیمد، نه هل دادن نگیرید. همون حرکتی که من دارم عرض میکنم اون حرکت برای میخم هست. اون حرکتی که دارم عرض میکنم حرکت اون چندانی ببینید هنوز نتونه خالی نمیکنه از حرکتی که دوزنیتونه. فیزن شما حرکت رایج آمده، اونو نیارید. اون حرکت رایج بر حرف شما درست. حرکت رو بزنید کنار. چه حرکتی الان میخ بر دلو میدهد؟ همون حرکت خود میخ هم داره میکنه، همون حرکت میخ میکنه ولو جاش عوض نمیشه. یعنی چی؟ یعنی نصف رو رفتن، نصف رو تی کردن، نصف رو میخ تی کرده از اولی. حالا برفرضم که فرمان شما باشه، چون مثل این که حرف من نپذیرفتید ولی نپذیرید ام نداره، برفرض فرمان شما باشه ام نداره، میخ محرکیست که متحرک نیست و ما داریم محرکی رو که متحرک نباشه مثل حرکت شوق. حالا در این میخم یه چی فرضی میکنید چه میداره؟ اگر یک محرکی داشته باشید که متحرک نباشد مسئله حل. به قول شما خب اینجا میخو محرکی بگید که متحرک نباشد، روش هم میشه دیگه. ربما یتمسک فی جواز تفره به دلو علا رأس حبل، دلوی که به سر ریسمانی کوبیده شده، مشدودن طرف الاخر. کتاب ما داره مشدودون و طرف الاخر، واب ظاهرن زایده شما دارید؟
طرف آخر به وطنه
مشدود و و طرف آخر دارید؟
و طرف آخر به وطنه.
بله من مشدودون صفت طرف آخر گرفتم، شما صفت اون دل گرفتید. حبلی که مشدود است به دل، طرف دیگر مشدود است به وطن. یه مشدودون اینجا تکرار میکنید، یعنی یک طرفش مشدود است به دل، طرف آخر مشدود است به وطن. پس واو اشکالی نداره به شرطی که اینطوری که من رو میکنم معنی کنید. من چون نسخه نداشتم از همون اول واو رو برداشتم، راحت معنی کردم. حالا واو که هست ناچه این جوری که معنی کنید، معنی درست دیگه. به دلو نهلا رأس حبل مشدود، یعنی دلو مشدود باشه به رأس حبل.
مشدود دون باید باشه درسته؟
بله
دلوی که بر سر
مشدود دن بخونید.
بله
مشدود دن بخونید که صفت دلو باشه.
مالا ما مشدود دن زده
همون خوبه تا
دلوی که
صفت دلو ها
که بر رأس حبل بسته شده است،
دلوی که
خبر
این صفت دارد مشدود است علی رأس حبل، صفت گرفتم مشدود برای دلو علی رأس حبل متعلق گرفتم مشدود، حالا را علی رأس حبل شما مؤخر کنید از مشدود، یعنی نداره ظرف مقدم میشه، شما در معنا مؤخرش کنید به دلو مشدود علی رأس حبل، وجود قشن معنا میشه. دلوی که به رأس حبلی مشدود شده، طرف دیگر اون حبل به وتد مشدود شده، طرف آخر به وتد، یعنی مشدود اون طرف آخر به وتد، که این وتد فی منتصف برین در وسط چاره. من کلابین، کلاب معرب قلابین، کنار این میخ کنار این وتد قلابیست که یا جل فیزان کل حبل در این حبل قرار داده میشود، گره نمیزنیم آزاد میذاریمش. اینا توضیح دادن اندل وطن اون قلاب توی به این ریسمان مربوطه، منتها اندل وطن جایگاهش هم اونجاست. قلاب رو بل نکنید بره پایی برسه به دلف، قلاب همون وسطش رو نگه دارید بعد بکشیدش بالا.
میخش آهنربایی باشه
و یومد دوبه، یومد دوبه زمین بهی بمیگیره به قلاب، میتونید به وطن هم برگردونید، یعنی قلاب قلاب کشیده شود، یعنی به سمت بالا کشیده بشه. خب تناب هم کشیده میشه، شما زمین یومد دوبهی رو میتونید به قلاب و به وطن برگردونید، منتظر ظاهرم به قلاب برگردون بهتره. فدلو و القلاب و القلاب و یسلان الارسل بره معن، قلاب با دلو دوتایی سرچه ها میرسن، نه اینکه قلاب سرچه ها برسه دلو برسه وسطش ها، هر دو سرچه ها در یه زمان. فدلو قطع مسافت البر هینم ما قطع کلاب و نصفه ها، یعنی نصفه بر قلاب نصفه بره تل کرد، اما دلو کل بر رو تل کرد. من غیر فموقوف للکلابه به ضروره، قلاب هم وقوف نداشت که بگید دلو حرکت کرد قلاب یه ذره واقف شد، و قلاب حرکت معصوکون داشت ولی دلو حرکت خالص داشت. این تو نمیتونید بگید چون قلاب دست من بود، منم یه سر داشتم میکشیدمش، هیچ وقت رهاش نکردم که سکون داشت اتفاق بیفته. به ضروره یعنی وقوف به ضروره انجام نشد. خب این استدلالی بود که برای جواز سفر بوده بود. من اون سفر رو میفهمم فیهن نه دل بیا تردک برکت اصلا، چون برکت اصلا حرکت میکنه دیگه احتیاج به تفریه نداره، به خاطر سرعت حرکت میتونه خودشو به قلاب برسونه، قلاب یواش حرکت میکنه اون سریع حرکت میکنه. فیهن نه دل بیا تردک برکت اصلا لأنه لأن الدلو يتحرك بمحركين أحد و من قلا و الآخر الوتد، در حالی که قلا فقط با یک محرک میاد، وتد با دو محرک میاد. خب معلوم شد محرک محرک در دوتاست، لذا در سریع تر حرکت میکنه. محرک قلاب یکیست، بطی تر حرکت میکنه، خب سریع میتونه به بطی برسه، اینجا هم سریع به بطی رسیده. ول قوم سدلو، این دونم میرسم بخونم یا نه ظاهره نمیرسم، فقط اشاره کردم. اما نحوه استدلالی که فلاسفه به این دلیل برای ابطال جزء لا یتجزا نحوه استدلال نگفته، فقط اشاره شدم، میگه انشاءالله فردا نقشه